أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. رسیدیم به تنبیه سوم تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. گفتیم که در این تنبیه سه مرحله وجود دارد. دو مرحله را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به مرحله سوم که بیان ادله اقوال بود. گفتیم که در این مسئله پنج قول وجود دارد. خب مسئله ما کجا بود؟ مسئله ما اونجایی بود که اگر شخصی به سوء اختیار خود وارد ملک غصبی شده، الان که وارد ملک غصبی شده است، میخواهد از این حرام که غصب است خود را خلاص کند، راه تخلص او هم منحصر است به این که از این ملک غصبی خارج بشود. این خروج از ملک غصبی که به عنوان تخلص از حرام هست، خود این خروج هم حرامه، چون که این خروج خودش تصرف در ملک غیره، و چون این ملک ملک غصبی هست، این تصرف هم در واقع حرام میشه. این میشه تخلص از حرام به وسیله حرام. حکمش چیه؟ اقوال پنجگانه ای بود که در مرحله گذشته اقوال خمسه بیان شد. الان در مرحله سوم هستیم که ادله اینها رو بررسی میکردیم. قول اول از اقوال خمسه نظریه محقق قمی بود. ایشان فرمودند خروج هم واجب است و هم حرام است. در جلسه گذشته دلیل محقق قمی اعلی الله مقامه را بیان کردیم. گفتیم فرمایش ایشان دو بخش دارد. بخش اول این که خروج واجب است، بخش دوم این که خروج حرام است. هر کدام از اینها هم دلیل جداگانه ای داشت که اینها رو بیان کردیم. الان میرسیم به مقام دوم در فرمایشات محقق قمی که مقام نقد و بررسی هست. در رابطه با این نقد فرمایش محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف، در اینجا سه تا نقد وجود دارد. اولین نقد، نقد نتیجه سخن محقق قمی اعلی الله مقامه هست. محقق قمی بعد از استدلال بر وجوب و همچنین استدلال بر حرمت، نتیجه گرفتن که این خروج هم واجب است و هم حرام است. بر این نتیجه اشکال شده. فرمودن لازمه این نظریه اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحده، یعنی این خروج هم واجب باشد و هم حرام باشه. خب اینجا اجتماع وجوب و حرمت میشه در شیء واحد، در حالی که وجوب و حرمت ضدین هستند. ضدین در امر واحد با یکدیگر جمع نمیشوند. این نقد. محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف از این نقد خودشون پاسخ دادند، فرمودند در اینجا اجتماع ضدین در شیء واحد نمی شود. چرا؟ فرمودند به خاطر اینکه در این بحث خروج وجوب به یک عنوان تعلق گرفته، حرمت به یک عنوان دیگری تعلق گرفته. فرمودند که این مسئله خروج مثل نماز در خانه قصبی میماند. چطور در اونجا قائلین به اجتماع امر و نهی میگفتن وجوب به عنوان صلات تعلق گرفته، حرمت به عنوان غصب تعلق گرفته؟ در اینجا هم ما همینطور میگیم. میگیم در اینجا که میگیم خروج واجب است، اینجا وجوب به عنوان تخلص تعلق گرفته. یعنی چرا خروج واجبه؟ چون عنوان تخلص از حرام بر او منطبق میشه. به عنوان تخلص این خروج میشه چی؟ بله واجب. اما چرا حرامه؟ به خاطر اینکه این خروج عنوان غصب دارد. پس اینجا اجتماع امر و نهی بر شیء واحد نمی شود، بلکه اجتماع امر و نهی در دو عنوانه که ما در مسئله اجتماع امر و نهی اون کسانی که قائل به جواز بودند گفتند در اینجا اجتماع امر و نهی در دو عنوان مشکلی نداره. اگر به عنوان واحد باشه محاله، ولی اینجا الان دو تا عنوانه. خروج یک عنوان تخلص بر او منطبق میشه که به این عنوان خروج میشه واجب. یک عنوان غصب بر او تعلق میگیره که به این عنوان میشه حرام. پس اینجا تعلق الامر به عنوان و تعلق النهی به عنوان آخر. پس چرا میگید اجتماع امر و نهی در شیء واحد شده؟ نه خیر، اینجا در دو عنوانه. این جوابی هست که محقق قمی از اون اشکال اجتماع امر و نهی در شیء واحد میدن. ولیکن مرحوم صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف به این جواب محقق قمی اشکال کرده اند. فرمودن این پاسخ محقق قمی ناتمامه. چرا؟ می فرمایند شما گفتید که وجوب به عنوان خروج تعلق نگرفته، به عنوان تخلص تعلق گرفته. یعنی خروج از دار قصبی عنوان تخلص از حرام بر او صدق میکنه. صاحب کفایه اینجا اشکال کردن، میفرمایند عنوان تخلص از حرام بر خروج صدق نمیکند. چرا؟ به خاطر اینکه تخلص از حرام بعد از آنی است که از خانه آمد بیرون، نه در حین خروج. تخلص از حرام مسبب از خروج است، نه متحد با خروج. عنوان تخلص بر حرام بر خروج صدق نمی کنه. مثلا میگم فرض کنید که از اون مکانی که این آقا خروج را شروع کرده تا از این ملک غصبی خارج بشود فرض کنید که مثلا 10 متره، در این حینی که این شخص این 10 متر را داره طی میکنه، عنوان خروج صدق میکند، اما عنوان تخلص هنوز صدق نکرده. تخلص اون موقعی است که این 10 متر را تمام کرد، آمد خارج از ملک قصب شد. اون موقعی که بیرون از ملک قصب رسید، عنوان تخلص صدق میکنه، و الا این موقعی که داره خارج میشه، حین الخروج، باز اینجا عنوان قصبه، اینجا عنوان تخلص نیست. هنوز این در ملک غیره داره راه میره تا بعدم بره بیرون، ولی هنوز که بیرون نرفته. پس بنابراین این که محقق قم میفرمود بر خروج عنوان تخلص صدق میکنه، صاحب کفایه میفرمود نخیر، بر خروج عنوان قصب صدق میکنه. عنوان تخلص بعد از خروجه، یعنی وقتی که از ملک خارج شد، آمد بیرون این ملک قصبی قرار گرفت، الان بهش میگیم تخلص عن الحرام. و الا مادامی که در حال خروجه، هر چقدر طول بکشه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، هر چقدر طول بکشه، این حال خروج هنوز تخلص از حرام پیدا نکرده، هنوز داره قصب میکنه، هنوز داره کار حرام انجام میده. و علی هذا الاساس، این فرمایشی که محقق قمی فرمود بر خروج عنوان تخلص صدق میکند، این حرف صحیحی نیست. در حین خروج عنوان تخلص صدق نمیکنه، تخلص بعد الخروج، نه حین الخروج. علی هذا، در اینجا این اشکال برمیگرده که این خروج عنوان قصب داره. شما گفتید که هم واجب هم حرامه، یعنی این عنوان قصب هم حرام باشد و هم واجب باشد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد میشود. به نظر ما این اشکال صاحب کفایه اعلی الله مقامه بر جناب محقق قمی وارد می شود. اگر ما قائل بشیم که خروج هم واجب است و هم حرام است، اجتماع امر و نهی در شیء واحد می شه. این دو عنوانی که محقق قمی فرمودن، اون عنوان اولش نادرسته، به نظر می رسه که قابل قبول نیست. عنوان تخلص از حرام در حال خروج صدق نمی کند. خب این اولین نقدی که بر اون نتیجه شد. و اما نقد دومین نقدی که اینجا هست، بر بخش اول استدلال محقق قمی است. گفتیم استدلال محقق قمی دو بخش دارد. بخش اول استدلال علی الوجوب، یعنی خروج واجبه. بخش دوم استدلال علی الحرمه، یعنی خروج حرامه. حالا این بخش اول که استدلال فرمودن که خروج واجبه، محقق قمی از طریق دو دلیل وارد شدن، یکی از وجوب مقدمی، یکی هم وجوب نفسی. فرمود ما می توانیم وجوب خروج از ملک قصبی را اثبات کنیم هم از طریق وجوب مقدمی، و هم می توانیم اثبات کنیم از طریق وجوب نفسی. خب وجوب مقدمی که خاطرتون هست که قبلا استدلال کردیم، 3 تا مقدمه داشت. اینطور میفرمود فرمایش محقق قمی، میفرمود که خروج مقدمه است برای تخلص از حرام. خروج مقدمه است برای تخلص از حرام، این یک. مقدمه دوم میفرمود تخلص از حرام واجبه. مقدمه سوم، مقدمه واجب هم واجبه. پس خروج میشه مقدمه امر واجب، مقدمه واجبم که واجبه، پس این خروج واجبه. این استدلالی که در اینجا کرده. در کتاب محاضرات صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف بر اینجا نقدی وارد کرده اند. نقدی در اینجا وارد کرده اند و اون نقد اینه، فرمودن که مقدمه سوم از مقدمات این استدلال شما ناتمامه. دو تا مقدمه اول خوبه. گفتید خروج مقدمه تخلص، بله درست. گفتید تخلص از حرام واجبه، بله اینم درست. اما مقدمه سوم فرمودید مقدمه واجب واجبه. می‌فرمایند ما در بحث مقدمه واجب ثابت کردیم که مقدمه واجب وجوب عقلی دارد اما وجوب شرعی ندارد. پس اینجا نمیتونیم بگیم خروج وجوب دارد شرعاً. بله عقلاً واجبه، ولی مقدمه واجب شرعاً واجب نی. پس این که شما بگید خروج واجب است قابل قبول نی. بله میتونید بگید خروج واجب عقلیه از باب مقدمه واجب، اما نمیتونید بگید خروج واجب است شرعاً. این اشکالی که در اینجا کرده. در اینجا به نظر ما یک مطلب اساسی، ما این فرمایش محاضرات رو قبول نداریم. این نقد رو دقت کنید، اینجا میخواهیم یه مسئله را عرض کنیم که به نظرم در تمام مباحث آینده و در کل بحث‌های اصول و فقه میتونه نتیجه گذار باشه. و این است که اعاظم و بزرگان بین وجوب شرعی و وجوب عقلی تقابل قائل شدن. میگن مقدمه واجب واجب است عقلن ولی واجب نیست شرعن. آیا این حرف درسته؟ که ما وجوب عقلی را در برابر وجوب شرعی قرار بدیم. به نظر ما این حرف صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقل وقتی که حکم به وجوب کرد، یکی از منابع احکام شرعی همون عقله. ما ادله احکام رو چهار قسم کردیم. میگیم یا کتابه، یا سنته، یا اجماعه، یا عقله. خب اگر عقل در یه جایی حکم کرد، اینم همون حکم شرعه. این غیر از حکم شرع که نیست. مگر ما ادله احکام فقهی را چهار تا نمیدانیم؟ خب یکی عقله. الان عقل اینجا حکم میکنه که آقا خروج واجبه. ما نمیتونیم تو رساله بنویسیم که شارع خروج را واجب میداند؟ چرا دیگه؟ پس ما نباید عقل رو در برابر شرع قرار بدیم عزیزان. بله اگر میخواهیم عقل را در برابر چیزی قرار بدیم چی باید بگیم؟ عقل را در برابر نقل قرار بدیم. میگیم وجوب عقلی در برابر وجوب نقلی، ولی هر دوتا شرعی هست. یعنی اگر یه دلیل نقلی مثلا کتاب یا سنت حکمی را بیان کرد، میگیم وجوب نقلی، این هم مستند به شارعه. اگر عقل هم عقل قطعی حکمی را بیان کرد، میگوییم این هم بله وجوب عقلیه. اما همین وجوب عقلی هم بالاخره بله مستند به شارع میشه. یعنی اگر کسی بر اساس حکم عقل بگوید مقدمه واجب واجب است، این وجوب وجوب شرعی هست. بله وجوب نقلی نیست، یعنی آیه و روایت نداریم. عقل این را گفته، ولی این آنچه را که عقل میگوید شرع ماست، دین ماست، چون شرع اینجا معنای دینه، نظر دینه، نظر خدای متعاله، نظر شارع مقدسه. عقل در برابر شرع نیست. شما میاد میگید آقا به محقق قومی معذرت اشکال میکنه، میگه آقا این استدلال شما بر اساس مقدمه واجبه، ما مقدمه واجب را واجب نمیدانیم شرعاً، واجب میدانیم عقلاً. میگیم خب حالا اگر عقل گفته یعنی شرع نگفته؟ خب شما بسیاری از احکامی که در فقه دارید از طریق عقل ثابت میکنید، تو رساله هم فتوا میدید، در رساله ها هم بر اساس همین مطلب فتوا میدید. الان در همین مسئله اجتماع امر و نهی که گذشت، که ما الان تو تنبیهاتش هستیم، مرحوم آیت الله العلماخویی توجه فرمودید، اونجایی که قائل به امتناع هستن، در مواردی که قائل به امتناع هستن، این به حکم چیه؟ بله؟ به حکم چیه؟ به حکم عقله. بعد تو رساله فتوا میدن بر اساس اجتماع امر و نهی که این عمل عبادی باطل میشه. و به چه دلیل؟ به دلیل حکم عقل دیگه. پس شما اینجا بگید آقا اینجا که این بطلان بطلان عقلی شرعی که نیست، پس در رساله ننویسیم. عنایت فرمودین. مسئله مهم اینه، این تقابلی که عازم، حالا در همین بحث خودمون جلوترم که بریم همین ها هست، همین مسئله خیلی به نظر من خلطی شده در اینجا بین شرع و نقل، یعنی در مسئله ما این خروج الان وجوب عقلی دارد طبق مقدمه واجب. این وجوب عقلی میگن آقا این وجوب که شرعی نیست، که این وجوب عقلیه. میگیم خب پس بنابراین مگر شما عقل را از منابع احکام شرعی نمیدانید؟ پس وقتی میگید اینجا وجوب شرعی نیست، یعنی وقتی که عقل گفته شارع نگفته؟ اینجا باید بگید آقا وجوب عقلی هست ولی نقلی نیست. خب یعنی ما آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم. خب آیه و روایت نداریم، حکم عقل داریم. همین حکم عقل شرع رو ثابت میکنه. حکم شرعی با حکم عقل ثابت میشود. نمیدانم چرا اعاظم ما در اینجا این مسئله رو این چنین تقابل درست کرده ان بین العقل و شرع. این درست نیست. اگه ما این حرف رو بزنیم، یعنی احکامی که ما در عقل میگیم جنبه شرعی ندارد، حکم شرعی را اثبات نمی کنه. خب پس چرا شما از اون ور میگید که منابع احکام چهار تا هست و یکی از او عقل است؟ عقل را در برابر نقل بیاندازیم. مثلا ببینید همین مسئله، انشالله در مباحث اصول عملیه برسیم، مثلا میگن آقا اصل براءت دو قسمه، براءت عقلی و براءت شرعی. این حرف صحیح نیست. شما وقتی میگید براءت عقلی نقطه مقابل براءت شرعی، معناش میشه که اون براءت عقلی دیگه شرعی نیست، یعنی شارع چنین حکمی نداره. مگه میشه همچین چیزی؟ صحیحش اینه که اینطور تعبیر کنیم، بگیم براءت عقلیه میشه همون قاعده قبح اقامه بلا بیان، براءت نقلیه، نقلیه نه شرعیه، براءت نقلیه میشه حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون. بس ببینید در اینجا اشکالی که معاذرات فرموده به محقق قومی، میگه آقا این استدلال شما که میگید خروج مقدمه تخلص از حرامه، این استدلال شما وجوب شرعی را ثابت میکنه، وجوب عقلی را ثابت میکنه، وجوب شرعی که ازش استفاده نمیشه. عرض ما این است که نخیر، هر کجا که عقل حکمی را بگوید ما همون حکم را به شارع استناد میدهیم. عقل رو در برابر نقل قرار بدیم، نه اینکه عقل رو در برابر شرع قرار بدیم. خب این استدلال اول محقق قومی، نقدی که محاضرات وارد کردن، که عرض کردیم به نظر ما این نقد وارد نمی شود.
و اما بریم سراغ اون بیان دوم. محقق قمی فرمود ما وجوب خروج را هم از طریق وجوب مقدمی میتونیم اثبات کنیم، هم از طریق وجوب نفسی. مقدمی را گفتیم و اما بریم سراغ وجوب نفسی. محقق قمی در اینجا هم دو تا مقدمه داشت، یک برای اثبات وجوب نفسی. اینطور میفرمود، مقدمه اول میفرمود خروج رد مال مغصوب به مالکش هست، یه مقدمه. مقدمه دوم میفرمود رد مال غصبی به مالک وجوب نفسی داره، واجب نفسی. دیگه مقدمه نیست، اینجا الان رد مال به مالکه. رد مال مغصوب به مالک واجب نفسی، لا واجب غیری. پس بگیم خروج وجوب نفسی داره. این استدلالش. بر این استدلال هم تهذیب الاصول اشکال فرمونده. اشکال تهذیب الاصول شبیه همون اشکال محاضرات بر محقق قمی. کجا اشکال کردن؟ در مقدمه دوم فرمودن شما گفتید که رد مال غصبی به مالکش وجوب دارد. ایشون اینطور فرموده رد مال غصبی به مالک وجوب عقلی دارد اما وجوب شرعی ندارد. کسی که مالی را میخواد به مالکش برگردونه این وجوب عقلی داره. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه تخلص از حرامه. تخلص از حرام وجوب عقلی دارد. فرمودن ما هیچ دلیلی نداریم، دلیل شرعی نداریم بر اینکه رد مال به مالک وجوب شرعی داشته باشه. بله وجوب عقلی داره، ولی وجوب عقلی ازش وجوب شرعی استفاده نمیشه. ملاحظه فرمودید؟ در این نقد هم ایشون وجوب عقلی را در برابر وجوب شرعی قرار داده اند. و هادا من عاجب الکلام، این از سخنان عجیبه که میفرماین رد مال غصبی به مالک وجوب دارد اما این وجوبش عقلی، وجوب شرعی ندارد. الاشکال الاشکال، حرف ما همینه، میگیم آقا اینجا چرا شما عقل رو در برابر شرع قرار میدید؟ میگید وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد. خب اگر عقل گفت شرع گفته. آنچه را که عقل میگوید، اگر ببینید عزیزان ما یه وقت اخباری میشیم، اخباری ها فاتحه عقل رو خوندن، میگن آقا عقل را در مباحث احکام شرعی کلن شما باید بذارید کنار، در مباحث اعتقادی هم عقل رو بذارید کنار. اخباری هن دیگه، اون ما اونا رو کار رده. اخباری ها مستحضر هستید، حالا این نکته رو عرض کنم. از ادله اربعه‌ای که فقها ها و اصولیین میگن که منابع احکام چهار تا هست، کتاب و سنت و اجماع و عقل، اخباری ها یه دونه منبع رو قبول دارن، فقط روایات. کتاب الله که میگن حجت نیست مگر روایتی در تفسیر آیه قرآن باشد. اجماع هم که هیچی اصلا قبول ندارن، میگن اینو اهل سنت این دلیل رو آوردن. عقل را هم که بله عقل را هم که با یک هل دادن اصلا اخراج مطلق از حوزه دین کرده اند و میفرماین عقل را اصلا شما بذارید کنار، بره کنار، مگر اون عقلی که بدیهیات باشه، فقط به فقط. ملا محمد امین عسرآبادی میگه اعتماد بر عقل نظری نیست، فقط و فقط بدیهیات مثل اجتماع نقیده محاله، اجتماع زده ما هم چی شده. اگر اخباریه، خب اخباری میتونه عقل را در برابر شرع قرار بده. میگه آقا اون دلیلی که روایته این میشه شرع، اگر عقل گفت با حکم عقل شرعی ثابت نمیشه. ولی ما که اصولی هستیم، ما که اخباری نیستیم، ما اصولیم، یعنی منابع احکام رو چهار تا میدونیم. همانطوری که اگر یه حکمی از اجماع ثابت شد نمیگیم حکم شرعیه، اگر از عقلم ثابت بشه میگیم حکم شرعیه، نمیام عقل رو در برابر شرع قرار بدیم، ما باید عقل رو در برابر نقل قرار بدیم. پس اینجا که محقق قمی میفرماید رد مال غصبی به مال کش واجب است و وجوب شرعیه، نباید بهش بگیم آقا این وجوب وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه. نخیر، این وجوب وجوب عقلیه، وجوب عقلی وجوب شرعیه. همونطور که از آیه قرآن بفهمیم حکم شرع ثابت میشه، از عقلم بفهمیم حکم شرع ثابت میشه. نهایتاً آیات و روایات میشن بله وجوب نقلی، اون میشه وجوب عقلی. این اشکال تهذیب الاصول هم بر محقق و میرزای قمی وارد نیست، فلذا خروج واجب است، وجوب خروج ثابت می شود. الخروج واجبون. هم میتونیم به بیان وجوب مقدمی بگیم، هم میتوانیم به بیان وجوب نفسی بگیم. این وجوب هم وجوب شرعیه، اگرچه عقل میگوید، ولیکن وقتی که عقل حکمی را کرد در اینجا اون حکم جنبه شرعی پیدا می کنه. پس ببینید نکته اساسی و مهمی که انشاءالله در این جلسه برای همه ما واضح و روشن باید بشه اینه که این تقابلی که در کلام اعاظم هست بین عقل و بین شرع صحیح نیست. اون چرا که عقل بگوید اون حکم شرعیه و ما تو رساله ها میتونیم بنویسیم. البته این که میگیم عقل بگوید با همون موازین و محدوده ای که در بحث حکم عقل قبلا بررسی کردیم و روشن شد، احکام قطعیه عقل با اون سازوکار مخصوص خودش که در اونجا ما مفصلا در دو سال قبل دلیل عقلی رو در همین بحث خارج اصول مفصلا بحث کردیم. هر حکم عقلی نمیخوایم بگیم این مستند حکم شرعیه، نه، اون ضوابط، اون حیود، اون قیود، اون مسائلی که مطرح شده با اون کیفیت اگر عقل حکمی کرد هادا حکم شرع، نباید بگیم آقا اینجا وجوب عقلیه، وجوب شرعی نیست. وجوب عقلی همون وجوب شرعی خواهد بود. پس تقابل بین عقل و نقل باید قرار بگیره. لذا از نظر ما اینجا این بخش از استدلال محقق قمی قابل نقد نیست و این وجوب ثابت می شود و جنبه شرعی هم پیدا می کند. خب می ماند اون بخش دوم از استدلال محقق قمی که قائل شدن به حرمت خروج بالفعل، که اون انشاءالله نقد و بررسی او می ماند برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.